یادها و ماندگارها، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا مینوش کورمنجزی و باران رودازی.
با درودی دوباره بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه یادها و ماندگارها، سپاس از حضور گرمتان. یک بار دیگر با مجموعه یادها و ماندگارها در خدمت شما هستیم و برنامه‌ای را تقدیم شما می‌نماییم که هدف از تهیه و اجرای آن بزرگداشت نام و یاد کسانی است که در عرصه ادب، هنر، فرهنگ و سیاست ایران تاثیرگذار بودند. آدرس سایت و آرشیو ما radiofarhang.mu می باشد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه امروز زادروز کیخسرو پورناظری است، زیر صدای برنامه را یکی از کارهای ایشان با عنوان سما انتخاب کرده ایم. این شما و این هم یادها و ماندگارهای این هفته. شوربختانه هفته گذشته یکی از هنرمندان ناماشنا را از دست دادیم. برنامه را نخست با یاد و نام وی آغاز می‌کنیم. پرویز بهرام، صدای ماندگار دوبله ایران، صبح روز دوشنبه ششم خرداد در سن 86 سالگی درگذشت. وی زاده 4 مرداد 1312 در تهران بود. او از سال 1393 دچار بیماری سرطان شد. این صدای ماندگار کشورمان دانش آموخته رشته حقوق قضایی بوده است. صدای ماندگار بهرام در مستند جاده ابریشم برای همه ایرانیان آشناست. ژان والژان در سریال بینوایان، شخصیت لورانس اولیویه در هنری هشتم و اوتلو برخی از نقش‌های ماندگار این صداپیشه در هنر دوبله ایران است. بهرام کار دوبله را از اواخر دهه 20 از طریق ملاقاتی که با لطیف پور و جعفر والی که از دوستان وی بودند و حضور در دوبله فیلم ایتالیایی هنرپیشه شروع کرد. یاد و نامش گرامی باد. ششم خرداد سالروز درگذشت شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری، شاعر و اندیشمند ایرانی می باشد. در برنامه امروز آشنا خواهیم شد با چکیده ای از زندگی پربار وی. شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری، شاعر ایرانی، در سال 1243 خورشیدی در روستایی از توابع نیشابور زاده شد. در سنین کودکی به علت ابتلا به بیماری آبله یک چشم او نابینا شد، ولی با پشتکار و علاقه فراوان به تحصیل و فراگیری علم و دانش پرداخت. ادیب پس از مهارت یافتن در ادبیات عرب و دیگر علوم متداول زمان، به مدت بیش از 40 در مدارس مشهد به تدریس پرداخت. ادیب نیشابوری به تدریج شاعری چیره دست و دارای سبکی مخصوص شد. انتخاب الفاظ مناسب و انسجام ترکیبات و معانی دقیق از مزایای شعر اوست. دیوان اشعار ادیب حاوی اشعاری نغز و شیوا به فارسی و عربی است که حدود 6000 بیت آن جمع‌آوری شده است. وی علاوه بر فنون ادبی از علوم ریاضی، نجوم، فقه و اصول نیز بهره داشت. عبدالجواد ادیب نیشابوری ادبشناس، شاعر، محقق، مدرس و اندیشمند معروف دوره مشروطیت است. وی به دو زبان فارسی و عربی شعر سروده است. در تاریخ ادبیات 150 سال اخیر نیشابور دو نفر معروف به ادیب بودند. یکی میرزا عبدالجواد معروف به ادیب اول و دیگری شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری معروف به ادیب دوم، متخلص به راموز که شاگرد ادیب اول بوده است. عبدالجواد ادیب نیشابوری اهل قناعت و مناعت طبع بود و از وجوهات کمتر استفاده می‌کرد. او بیانی صریح داشت و در مبارزه با جهل و ریا بیداد می‌کرد. وی شاعری خوش قریحه بود و در سرودن شعر از سبک قانی پیروی می‌کرد، اما بعد از مدتی به شیوه خراسانی روی آورد و سرانجام خود صاحب سبکی ویژه شد. ادیب شاعری توانا بود و انتخاب الفاظ و انسجام ترکیبات و معانی دقیق از خصوصیات بارز شعر اوست. از ادیب نیشابوری علاوه بر دیوان اشعار، بخشی از شرح معلقات سبعه و رساله‌ای در جمع بین عروض عربی و فارسی باقی است. او با اینکه قدرت بینایی بسیار اندکی داشت، هرگز دست از مطالعه نکشید. گاهی تا سپیده صبح چشم از کتاب بر نمی‌داشت و تا سحرگاهان به تحقیق و مطالعه می‌پرداخت. وی ضمن فعالیت‌های علمی دینی با موسیقی نیز آشنایی داشت. در کنار تدریس، شاگردان زیادی را پرورش و تربیت نمود که برخی از آنها عبارتند از ادیب ملک و شعرای بهار، بدیع الزمان فروزانفر، محمد پروین گنابادی، محمود فرخ، محمد تقی ادیب نیشابوری، محمد علی بامداد، سید جلال الدین تهرانی و سید حسن مشکان طبسی. عبدالجواد ادیب نیشابوری در 63 مین سال زندگی خود صبح جمعه ششم خرداد 1305 دیده از جهان فروب است و زندگی را بدرود گفت و در مقبره نزدیک دارالحفاظ آستان قدس رضوی به خاک سپرده شد. یاد و نامش گرامی باد. در گرامی داشته یادش به یکی از سروده های وی گوش خواهیم داد با صدای بانو پریسا. همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما، سینه ما، ناخن ما، تیشه ما.
Mom!
اما نهم خرداد سالروز درگذشت دکتر میرزا علی اکبر خان نفیسی مشهور به ناظم الاطباء کرمانی می باشد. وی در ربیع الاول 1263 قمری در کرمان زاده شد و نهم خرداد ماه سال 1303 خورشیدی درگذشت. وی پزشک، ادیب و دانشمند ایرانی بود. نفیسی پزشک مخصوص دربار مظفرالدین شاه و مؤثر در امضای فرمان مشروطیت بوده است. همچنین در تأسیس چند بیمارستان به سبک اروپایی در تهران، مشهد و چند جای دیگر نقش اصلی داشته و از بنیانگذاران نخستین مجله حفظ و صحه در تاریخ ایران به شما می آید. تألیفات پزشکی وی متعدد بوده و در زمینه‌های غیر پزشکی نیز شاخص‌ترین اثر او فرهنگ لغت بزرگ و چهار جلدی است که با عنوان فرهنگ ناظم الاطباء مشهور است. نام و یادش گرامی دارد. شهرداد روحانی با نام اصلی شهرداد روحانی، زاده ششم خرداد 1333 در رشت، موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر می باشد. وی در تابستان 1395 به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران انتخاب شد. شهرت روحانی بیشتر به دلیل تنظیم و رهبری ارکستر کنسرت یانیست که به همراه ارکستر سلطنتی فیلارمونیک در فضای باز در آتن پایتخت یونان انجام شد. این کنسرت به پربیننده ترین برنامه پخش شده از تلویزیون در امریکا و دومین موزیک ویدیوی پرفروش در تاریخ جهان پس از تریلر مایکل جکسون تبدیل شد. اکنون توجه شما را جلب می کنم به قطعه رقص بهار از شهرداد روحانی. ششم خرداد سالروز درگذشت علامه محمد قزوینی، ادیب و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران می باشد. در این برنامه نام و یادش را گرامی خواهیم داشت. محمد قزوینی 11 فروردین سال 1256 خورشیدی در تهران و در محله دروازه قزوین دیده به جهان گشود. نخستین آموزگار محمد پدرش میرزا عبدالبها بود که از فضلای دوران خود و از اعضای تحریه نامه دانشوران که دایره المعارف چهره‌های فرهنگی عصر ناصری محسوب می‌شد بود. پدر بزرگ او ملا عبدالعلی قزوینی نیز از دانشمندان قزوین به شمار می‌آمد. محمد 12 سن داشت که پدرش را از دست داد و پس از آن به کمک شمس العلماء به جای پدر در تدوین نامه دانشوران شرکت کرد تا بتواند کمک خرج خانواده خود باشد. حاج میرزا محمد حسین غریب ملقب به شمس العلماء عالم روحانی و علوم دینی و ادب فارسی و عربی بود. محمد نزد شمس العلماء در علوم اسلامی، هیئت، ریاضی، تاریخ، تاریخ ادب و رجال و عروض و قافیه به تبحر رسید. پس از این محمد قزوینی در مدرسه آلیانس تهران به یادگیری زبان فرانسه مشغول شد. در سال 1283 شمسی قزوینی به دعوت برادر خود که در لندن به سر می برد به قصد دیدار از کتابخانه عظیم لندن و همینطور نسخه های خطی قدیمی و نفیس آن رهسپار لندن شد و با این سفر بود که بیش از 30 در اروپا ماندگار شد. او به آکادمی های بزرگ رفت و با مستشرقان بزرگ از جمله ادوارد براون مراوده پیدا کرد که سالها روی فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران کار کرده بود. همسخنی با براون تأثیری بسیار بر محمد قزوینی گذاشت و باعث شد تا او با چهره دیگر از ایران آشنا شود. براون به قزوینی پیشنهاد کرد که کار تصحیح بعضی از کتاب‌های کهن فارسی را به عهده بگیرد. کتاب تاریخ جهانگشا و 4 مقاله عروضی محصول همکاری قزوینی و براون است. در سال 1285 قزوینی برای تصحیح تاریخ جهانگشای جوینی که نسخه های مناسب آن در کتابخانه ملی پاریس موجود بود به پاریس رفت که 8 به طول انجامید. در این مدت قزوینی با تعدادی از خاورشناسان نامدار فرانسوی مانند کلمان هوار آشنایی پیدا کرد. وی همچنین در پاریس با علی اکبر دهخدا نیز دیدار داشت. علامه قزوینی در سال 1294 که جنگ جهانی اول سد راه پیشرفت در کارهای تحقیقاتی شده بود به آلمان رفت و تا پایان جنگ در برلین زندگی کرد. ایرج افشار که خود نادره دوران است در مورد علامه قزوینی چنین میگوید: مرگ قزوینی مرگ بزرگ بود و اگرچه از شمار چشمان 1 کم شد، اما در شمار خورد از هزاران هزار بیش بود. علامه قزوینی سرانجام 6 خرداد 1328 و در 72 سالگی چشم از جهان بربست و در شاه عبدالعظیم کنار مزار شیخ ابوالفتح رازی به خاک سپرده شد. از آثار علامه قزوینی می توان به تصحیح مرزبان نامه، المعجم فی معابیر اشعار العجم، 4 مقاله نظامی عروضی سمرقندی، تاریخ جهانگشای جوینی، دیوان حافظ و سیاستنامه اشاره کرد. از مجموعه مقالات وی میتوان به 20 مقاله قزوینی که جلد اول آن به کوشش ابراهیم پورداوود و جلد دوم آن به کوشش عباس اقبال آشتیانی گردآوری شده اشاره داشت. علامه قزوینی همچنین نامه ها و یادداشت های فراوانی نوشت. یادشان گرامی و جاوید. خرداد زاد روز کیخسرو پورناظری می باشد. وی زاده 7 خرداد 1323 در کرمانشاه و نوازنده تنبور و آهنگساز است. پورناظری در سالهای میانی دهه 70 به اتفاق فرزندانش طهمورث و سهراب تحولی جدی‌تر در گروه شمس را کلید زد که حاصل آن اجرای بیش از 300 کنسرت در داخل و خارج از ایران بود. در این بخش به یکی دیگر از آثار برجسته پورناظری گوش جان می سپاریم با نام جانی و سبعا با صدای همایون شجریان و غزلی مشهور و زیبا از حافظ. اثر جانی و سبعا مورد پسند شما واقع شده باشد، برنامه را ادامه می دهم به معرفی بزرگی دیگر در تاریخ ایران. 12 خرداد سال روز درگذشت اسخر الهی، نویسنده معاصر ایرانی بود. اسخر الهی در سال 1323 در مشهد زاده شد. سالهای جوانی او به دلیل فعالیت سیاسی پرتلاطم بود. با وجود این موفق شد مدرک دکترای تخصصی رشته روانپزشکی را از دانشگاه تهران دریافت کند. الهی بین سالهای 1358 تا 1360 به عنوان سردبیر مجله باستاب روانشناسی فعالیت داشت. سپس به تدریس در دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخت. وی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص روان پزشکی بود. نخستین داستان‌های کوتاه اسخر الهی در دهه 40 منتشر شدند. وی نویسنده رمان‌های سالمرگی، مادرم بیبی جان و مجموعه داستان‌های بازی و قصه‌های پاییزی بود که رمان سالمرگی او برنده جایزه گلشیری شد. در سال 1370 با انتشار مجموعه داستان کوتاه دیگر سیاوشی نمانده است، به کشف و خلق شگرد‌های تازه روایتگری در داستان‌های روانشناختی پرداخت و مجموعه داستان‌های رویا تا رویا و نمایشنامه قالیباف از دیگر آثار ادبی اوست. الهی روز 12 خرداد ماه 1391 بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان قلب تهران درگذشت. یادش گرامی باد. دوستان، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با امید اینکه حاصل زحمات همکارانم مورد پسند شما واقع شده باشد اعلام می‌کنم تا دقایقی دیگر همراه خواهیم بود با باران رودازین که در خصوص فریدون توللی صحبت خواهند کرد و پس از آن آقای ناصر زراعتی از بهازین با شما سخن خواهند گفت. من مینوشه پورمنجزی در اینجا به شما بدرود می‌گویم و در پایان بار دیگر همراه می شویم با کیخسرو پورناظری و اثری دیگر با نام آن سو مرو این سو بیا. بدرود.
نخواهی رنج من، آن رنج باشد گنج من. من بو هریره آمدم، رنج و غمت افغان من.
مناسبت 9 خرداد سال روز درگذشت فریدون توللی، شاعر و باستانشناس و در گرامی داشته یاد وی. فریدون توللی در سال 1298 در شیراز به دنیا آمد. والدینش از تیره توللی طایفه عمله قشقایی بودند. پس از پایان دوره آموزش‌های دبستانی و دبیرستانی در این شهر، وارد دانشگاه تهران شد و در سال 1320 در رشته باستانشناسی دانشکده ادبیات این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. سپس به کار باستانشناسی روی آورد و تا مرداد 1332 چندی رئیس اداره باستانشناسی استان فارس بود. توللی پس از شهریور 1320 وارد فعالیت‌های سیاسی شد و به نوشتن مقالات سیاسی در نشریات حزب توده و مجموعه سیاسی طنزآمیزی با نام التفاصیل پرداخت. توللی پس از کودتای 28 مرداد از فعالیت‌های سیاسی دست شست و در کتابخانه دانشگاه پهلوی شیراز به کار مشغول شد. توللی بر اثر آشنایی با نیما یوشیج در شعر به شیوه جدید گرایش یافت و به یکی از پیشروان آن تبدیل شد. دفترهای شعر رها و نافه او محصول همین دوران است. وی بعدها به مخالفت با فرم آزاد نیمایی پرداخت و مجموعه ای از غزل و قصیده به شیوه قدیم را با نام پویه منتشر کرد. توللی با زبان فرانسه آشنایی داشت و اشعاری از شاعران فرانسه زبان را به فارسی برگردانده است. او سرانجام پس از سالها بیماری قلبی در سال 1364 درگذشت. همسر وی مهین توللی بود که از آنها 3 فرزند به نامهای نیما و فریبا و رها به جای مانده است. توللی به خاطر علاقه زیادش به نیما نام او را بر نخستین دختر خود می‌گذارد. ویژه نامه توللی در شماره 85 مجله بخارا با مقالاتی از محمد رضا شفیعی کتکنی، محمد افشین وفایی، مهدی فیروزیان، علی اکبر سعیدی سیرجانی و سایرین در زمستان 1390 منتشر شده است. شعر توللی عمدتاً شعری عاشقانه، رمانتیک و احساساتی است. با تصاویر، واژه‌ها و ترکیب‌های فریبنده خوشاهنگ که با بیان شاعرانه احساسات فردی بیش از هر چیز از کامجویی‌های جسمانی سخن می‌گوید. و توفیق وی در شاعری به سبب همین شعرهاست. توللی در سرودن شعر عاشقانه به شیوه نو روزگاری پیشرو و نظریه پرداز بوده است و در این زمینه سهم بزرگی دارد. او سرانجام پس از سالها بیماری قلبی در 9 خرداد ماه سال 1364 درگذشت. اکنون توجه شما شنوندگان گرامی را به شنیدن شعری از فریدون توللی جلب می کنم که برایتان دکلمه کرده ام.
Thank you.
ای داد چهره عمر غبار زمان گرفت، خورشید عشق تیرگی جاودان گرفت، موی سپید پرچم تسلیم برکشید، دیدار مرگ تیر ستیز از کمان گرفت. دست فسوس بر سر امواج خاطرات، بس عشقهای مرده که از هر کران گرفت، پای امید پیش رو به کاروان عمر، آزرده شد زراح و دل از کاروان گرفت. تصویر آرزو چو غباری به دست باد، آهسته از نظر شد و رخت از میان گرفت. آه از چراغ دل که دمادم به راه عمر، خاموش گشت و روشنی از دیگران گرفت. در پایان بخش این برنامه توجه شما عزیزان را به شنیدن ترانه من غلام قمرم جلب می کنم که شعر آن سروده مولوی است و توسط بانو شکیلا اجرا شده است. تا شنودی دیگر، روز و روزگار بر شما خوش باد.
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دیوانه شدم دوش، دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگو، آمدم نعر مزن، آمدم نعر مزن، جام مدر هیچ مگو. من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخنه، پیش من جز سخنه، شهد و شکر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی، سر به جنبان که بلی، جز که به سر هیچ مگو. من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. گفتم این روی فرم گفتین غیر فرشت است و بشر هیچ مگو گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد گفت می باش چون این زیر و زبر هیچ مگو ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال خیز از این خانه برو خیز از این خانه برو رفت ببر هیچ مگو من غلام قمرم من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو